فرهنگ کاهشش داد. این افراد اشتباهاتی کردن، دادگاه برای اونها جرم بریده. ما سعی میکنیم از طریق شرکت اونها در تئاتر آدمهای نمونه ای رو تحویل جامعه آلمان بدیم. برایند کارمون طی این 10 سال از نظر من بسیار بسیار مثبت بوده و تعدادی از اونها که شر بودند الان دارن تو دانشگاه تحصیل میکنن و خود اونها میخوان در آینده مددکار اجتماعی بشن. این نظر منه. خشونت رو با خشونت نمیشه از بین برد.
گفتگوی همکارم شهرام میریان رو میشنیدید با رضا جعفری، کارگردان ایرانی مقیم آلمان. با ما همراه باشید تا ثانیه‌های دیگر با بخش دوم مجله شامگاهی باز خواهیم گشت. به رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 در ایران هست و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا در شامگاه پنج شنبه دوم آذر ماه 1391 هستید. سپاسگزاریم که همراه ما هستید در این مجله شامگاهی. ادامه خواهیم داد. 15 دقیقه دیگر شنونده برنامه هفتگی .com میتونید باشید. اما پیش از همه اینها مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها، این بار با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. گزارش‌ها حاکی از پایبندی حماس و اسرائیل به توافقنامه آتش‌بس اخیر است. بر اساس این گزارش‌ها از صبح روز پنجشنبه غزه ساعات آرامی داشته و همزمان با اعلام تعطیلی رسمی از سوی حماس، مردم در حال جمع‌آوری ضایعات باقی مانده از حملات اسرائیل هستند. توافقنامه آتش‌بس دیشب اعلام شد. شمار کشته‌های حمله انتحاری به مراسم عزاداری شیعیان در راولپندی پاکستان به 32 نفر رسید. طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و آن را ادامه جنگ اعتقادی با شیعیان دانسته است. چهارشنبه شب یک نوجوان کمربند انفجاری خود را با ورود به داخل یک دست از عزاداران ماه محرم در شهر راولپندی پاکستان منفجر کرد. به گفته پلیس راولپندی 62 نفر هم در این حمله مجروح شدند. دادستانی تهران در اطلاعیه گفته است که پزشکی قانونی در آخرین گزارشش درباره نحوه مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس زندانی نظر داده که تعیین علت قطعی فوت او مقدور نیست، اما احتمالاً علت مرگ شوک ناشی از ضربه یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی بوده است. دادستانی تهران همچنین خبر داده که برای تعدادی از مأمورین نیروی انتظامی شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه ستار بهشتی قرار بازداشت موقت صادر و متهمان به زندان معرفی شدند. دادستانی تهران افزوده که از افراد مختلف از جمله همبندی ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس فتا و همبندانش در زندان اوین تحقیق شده و تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد سخنان وزیر خارجه فرانسه درباره مسئولیت تهران در درگیری‌های غزه گفت که فرانسه واقعیت‌های خاورمیانه را درک نمی‌کند. لوران فابیوس گفته بود که تهران با دخالت در لبنان، سوریه، عراق و غزه مسئولیت سنگینی در درگیری‌های اخیر دارد. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. یادآوری میکنم که میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. دعوت میکنم از شما همکنون همراه برنامه .com باشید. برنامه هفتگی ما درباره دنیای تکنولوژی. من هانا کاویانی هستم و شب پنجشنبه خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری .com با من حامد پارسی همراه هستم. این هفته سری به دنیای دوربین‌های دیجیتال می‌زنیم، جایی که سامسونگ نخستین دوربین عکاسی نیمه حرفه‌ای مجهز به اندروید خودش رو راهی بازار کرده. دوربینی که با تکیه بر تازه‌ترین نسخه از اندروید، قابلیت‌های بی‌نظیر گوشی‌های هوشمند برای ادیت و به اشتراک گذاشتن عکس رو در اختیار شما می‌گذاره. اما در بخش دیگر برنامه به این می‌پردازیم که چطور پای جنگ اخیر میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی به توییتر باز شد. اینترنت و تکنولوژی‌های جدید هر روز بیش از پیش در هم تنیده میشن و اگه تا دیروز تلفن‌های همراه شما امکان گرفتن عکس‌های با وضوح 5 تا 8 مگاپیکسل رو داشتن، امروز سازندگان دوربین‌های عکاسی نیمه حرفه‌ای این دستگاه‌ها رو به گونه‌ای طراحی می‌کنن که مستقیماً به اینترنت وصل بشن و بتونید از طریق اونها مستقیماً عکس‌های خودتون رو در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید. تازه‌ترین تلاش در این حوزه دوربین نیمه حرفه‌ای گلکسی کامرا تولید سامسونگ که با بهره‌گیری از تجربه درازمدت سامسونگ در تولید دوربین‌های نیمه حرفه‌ای و نیز تکنولوژی اندروید حرف‌های تازه‌ای رو برای گفتن داره. گلکسی کامرا به یکی از تازه‌ترین نسخه‌های اندروید یعنی جدیوین مجهزه و با بهره‌گیری از امکانات این تکنولوژی علاوه بر امکان گرفتن و ویرایش عکس، امکان ارسال عکس به شبکه‌های اجتماعی از طریق اپلیکیشن‌های محبوبی مثل اینستاگرام، فیسبوک و توییتر رو هم داره. جدیوین همینطور که می‌دونید از خط و صفحه کلید فارسی هم پشتیبانی می‌کنه. با گلکسی کامرا شما در واقع یک گوشی اندرویدی دارید که فقط نمیتونید برای برقراری تماس از اون استفاده کنید. در عوض لنز نیمه حرفه‌ای این دوربین امکان گرفتن عکس‌هایی با وضوح 16 مگاپیکسل رو به شما میده. گلکسی کامرا یک قابلیت ویژه هم داره و اون این که علاوه بر قابلیت اتصال به وایفای از امکان اتصال به شبکه‌های 3G و 4G هم برخورداره. شاید به همین دلیله که در آمریکا توزیع این دوربین وسوسه کننده رو شرکت خدمات دهنده تلفن همراه AT&T بر عهده داره و در اروپا هم شرکت‌هایی مثل اوتو سیم کارت‌های هدیه 3 ماهه رو به خریداران این دوربین عکاسی نسل جدید ارائه می‌کنه. گلکسی کامرا که در تابستان امسال در نمایشگاه در برلین معرفی شده، در روزهای اخیر وارد بازارهای اروپا و آمریکا شده و احتمالاً دیر زمانی طول نمی‌کشه که کاربران ایرانی هم بتونن این دوربین جدید رو در فروشگاه‌های شهرهای مختلف ببینن. خب همچنان با برنامه دات‌کام همراه هستیم. دریچه رادیویی به دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. از زمان شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی، درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در غزه یکی از مهم‌ترین بارقه‌های جنگ بود که پای اون به شبکه‌های اجتماعی و به خصوص توییتر باز شد. حالا دیگه شما میتونید تازه ترین تحولات مربوط به این جنگ رو نه تنها از طریق رادیو، تلویزیون یا ماهواره که اول از طریق توییتر دنبال کنید. در این بخش از برنامه هانا کاویانی اینجا همکار ما که تحولات مربوط به این درگیری ها در این چند روز دنبال کرده و البته موضوع این بخش از برنامه ما رو هم خوب دنبال کرده، اینکه چطور پای این جنگ به توییتر باز شد. سلام هانا.
سلام میکنم به شنوندگان برنامه دات‌کام. راستش اون چیزی که مشخصه این هستش که از دقایق آغازین این درگیری بین ارتش اسرائیل و نیروهای حماس در نوار غزه، حضور این درگیری رو ما روی توییتر خصوصا میبینیم. وقتی که خبر آمد که رئیس شاخه نظامی حماس در نوار غزه کشته شده، احمد جبری، خیلی سریع ویدیوی کشته شدن جبری و نحوه هدفگیری جنگنده های اسرائیلی و هدف قرار دادن اون در خودروش رو توسط یک ویدیو که بر روی شبکه های اجتماعی گذاشته شده بود دیدیم و این سرعت پخش شدن اطلاعات رو چه برای کسانی که مثل ما کار خبر میکنن و چه برای کسانی که علاقمند به موضوع هستن و موضوع رو دنبال میکنن خیلی سریع کرده و از توییتر استفاده های عجیبی میشه این روزا کرد که به پخش شدن اطلاعات خیلی کمک میکنه.
خب حالا ولی موضوع اینه که این نخستین درگیری نظامی نیست که در شبکه‌های اجتماعی منعکس میشه. قبل از اون تحولات مربوط به جنگ‌های عراق و افغانستان هم تا حدودی در شبکه‌های اجتماعی و توییتر منعکس میشد. چه تفاوت‌هایی می‌بینی بین این اتفاق خاص با تحولاتی مثل جنگ عراق و افغانستان؟
درست میگی. مسئله اینجاست که امروز وقتی که ما به درگیری نوار غزه نگاه می‌کنیم، همه طرف‌ها رو به صورت رسمی، یعنی ارتش اسرائیل و دولت اسرائیل رو بر روی توییتر شما می‌تونید دنبال بکنید و بیانیه‌هاشون و تازه ترین خبرهایی که گفته میشه خیلی وقتا پیش از اون که خبرنگاران بشنوند یا جلوی دوربین اینها ظاهر بشن بر روی شبکه توییتر قرار میگیره. از طرف دیگه حماس هم همینطور هست در نوار غزه و از شبکه توییتر داره استفاده بهینه میکنه برای اینکه پیام خودش رو به طرف مقابل و به دنیا برسونه و در این میان ما شاهدان این رو داریم. خبرنگارانی که در محل حاضر هستند، کسانی که زندگیشون تحت تاثیر این اتفاق قرار میگیره و همه این طرفهای درگیر رو ما در یک جا و در یک مکان جمع داریم و میتونیم که اظهار نظرهای همه رو با هم دیگه دنبال بکنیم. تفاوتش این هستش با اتفاقاتی که پیشتر از این رخ داده بوده.
و این نکته که اینجا مطرح هست اینه که در سالهای اخیر با گسترش شبکه‌های اجتماعی به خصوص شاهد استفاده از توییتر و فیسبوک بودیم برای اطلاع رسانی درباره تحولاتی که در مناطق مختلف دنیا اتفاق می‌افتاد. شاید اولین نمونه برجسته اون تحولات مربوط به جنبش سبز در ایران بود یا تحولات مربوط به بهار عربی.
میدونی تفاوتی که جنبش سبز به طور مثال داره و ناظران شبکه‌های اجتماعی و خبرنگارانی که دارن الان این مقایسه رو مطرح میکنن میگن این هستش که در یک اتفاقی مثل سال 88 بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران همه طرف‌های درگیر در داستان به یک اندازه در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال نداشتند. 4-5 سال پیش، 3 سال پیش اینقدر گسترده نبود حضور دولت در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک. و امروز چیزی که ما داریم می‌بینیم در یک درگیری نظامی در غزه، همه طرف‌ها به یک اندازه درگیر این ماجرا هستند. وقتی که روز گذشته کامپیوترم رو به مدت 10 دقیقه ترک کرده بودم و وقتی برگشتم حدود 600 توییت تازه با موضوع غزه اومده بود. حالا شاید این زمانی هم حتی بوده که یک کمی درگیری‌ها کمتر بوده و کمتر صحبت می‌شده راجع به موضوع غزه، ولی 600 توییت در 10 دقیقه برای یک موضوع فکر می‌کنم که گستردگی استفاده از این شبکه رو نشون میده برای پخش کردن اطلاعات.
و در واقع برای خودش یک رکوردی هست.
بله، و خصوصا در توییتر به دلیل اینکه شما فرصت اینو دارین که فقط 140 حرف استفاده بکنید و این 140 حرف باید مستقیم به خود موضوع بپردازه و شما نمیتونید حاشیه برید. در نتیجه استفادهش حتی خیلی بهتر هم میشه که با اون 140 کلمه شما باید همه ی آنچه که اتفاق افتاده رو بگید.
در بررسی که کردی بیشتر چه محتوایی از طرفهای اصلی درگیر یعنی اسرائیل و حماس قرار میگیره روی توییتر؟ قاعدتاً شاهدان عینی و خبرنگاران دیده های خودشون رو منتشر میکنن.
درست میگی، شاهدان عینی و خبرنگاران کسایی هستن که تعداد بسیار زیادی از این توییت ها رو تشکیل میدن به دلیل اینکه چند شبکه بین المللی هستن که هر کدومشون چندین خبرنگار در محل وقوع حادثه دارن. شاهدان عینی که خیلی هاشون دسترسی به اینترنت دارند و در توییتر فعال هستند و دارن استفاده میکنن، به اضافه بسیاری کسانی که دارن درباره اتفاقات امروز نوار غزه اظهار نظر میکنن و این اظهار نظرهاشون هم داره در شبکه‌های اجتماعی میچرخه. اما دو طرف اصلی ماجرا، یعنی دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل و از سوی دیگر تشکیلات حماس، این دو نیز دارند بیانیه‌های خودشون رو، اطلاعیه‌های خودشون رو، رویکردشون نسبت به طرف مقابل رو بر روی توییتر منتشر میکنن و میخوان که مخاطبان بیشتری این بیانیه‌ها و اطلاعیه‌هاشون رو بخونن. به غیر از نوشته‌ها، چیز دیگری که خیلی پخش میشه در شبکه‌های اجتماعی خصوصا در مورد نوار غزه بحث عکس و فیلم هست. اینکه فقط ثانیه‌هایی از یک اتفاق میگذره، مثلا بمبی در اتوبوسی در تل آویو منفجر میشه و ما میتونیم که خیلی سریع فیلم‌ها و عکس‌های در این زمینه ببینیم، یا وقتی موشکی از سوی اسرائیل به نوار غزه اصابت میکنه و در اونجا عکس‌هایی که از محلی که تخریب شده یا کسانی که کشته شدند خیلی سریع اینها بر روی شبکه‌های اجتماعی پخش میشه و خب تاثیرگذاری موضوع رو بر مخاطبم بیشتر میکنه.
ممنون حالا که در این بخش از برنامه با ما همراه بودید. به پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
برای آنم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.